به نوعی نقاط کلیدی تشکل ها. ولی بعدها ما باید این رو بپذیریم که بحث نقش های خانوادگی و نقش های اجتماعی خانوم ها به هر حال با هم همسویی ندارن، چیزی که برای آقایون یک همسویی کاملا مشخصی میتونن داشته باشن. و در ادامه یک اتفاقی که میفته، دوستان به واسطه این که خب تکلیف من الان بعد از اینکه از دانشگاه فارغ التحصیل شدم این هستش که به نقش مادری و همسری خودم بپردازم، دیگه حضور اجتماعی من رو در صورت ضرورت به نوعی میشه گفت نیاز هستش. این به نظر یک اشتباه استراتژیکه که ما بعضا توی دختران دانشجو خیلی باهاش مواجه میشیم و این که این اتفاق میفته حالا باز قابل پذیرشه، منتها این نگاه بعضا به سمت اون منفعل بودن پیش میره. بله. یعنی اینکه شما کاملا، آقا یک تعبیری دارن توی بحث تعریف خانم خانه‌دار که میگن خانم خانه‌دار با خانم خانه نشین متفاوت است. خانم خانه‌دار میتونه یک خانم بسیار فعال و آگاه و در واقع در صحنه ای باشه، چیزی که ما تو دهه 60 و 70 حالا توی نسل‌های قبلی خودمون به واسطه زیست محله‌ای که بودش اینو کاملا باش در واقع ما هم به نوعی باش مواجه بودیم و زیست کردیم، حالا اون موقع در دوران طفولیت خودمون. این دوستان با یک حجم زیادی از ظرفیت و تجربه‌ای که دارن بعضن در ادامه و با توجه به حالا این تغییر مدل زیستی که اتفاق افتاده، آپارتمان نشینی به حال اون کنشگری ممکنه خیلی محدودتر و قالبش متفاوت شده باشه، کاملا منفعل میشن. من به صراحت میتونم بگم که خب این در ذیل الگوی سومی که ما به عنوان بانوی تراز تعریف میکنیم نمی گنجه. ببین مثلا ما توی مشارکت سیاسی میام یک طیفی حالا توی تعریف علمی براش ارائه میشه، میگیم خب پایین ترین سطحش رأی دادنه توی مشارکت سیاسی. حدود 7 تا سطح داره، این هی میره بالاتر، هی میره بالاتر که بالاترین نقطهش در واقع مشارکت توی مناسب سیاسیه. ذیل یعنی این رأی دادن صرف تا مشارکت توی مناسب سیاسی کلی سطوح دیگه است. اینکه شما مثلا کنش سیاسی داشته باشین، توی در واقع آگاهی سیاسی شرکت بکنین. توی الگوی سوم به نظر من باید همچین طیفی رو داشته باشیم. یه نکته که میخوام اینجا بهش اشاره بکنم، من اگر برگردم عقب و در واقع توی تشکل‌های دانشی و بخوایم به این بحث پردازیم، اون چیزی که احساس میکنم خیلی مهمه اینه که ما تو دوران تشکلی میایم به بچه‌ها کل در مورد بحث در واقع تکلیف مداری و حالا شور انقلابی و در خدمت اسلام بودن و اینا صحبت میکنیم، ولی برای خانم ها به نظرم اگرچه که توی صحبت های رهبری بارها بهش اشاره شده که درسته نقش مادری ارجحیت بر هر نقش دیگری دارد، ولی یه وقتایی حالا جامعه هم به شما نیاز داره و ضمن اینکه حالا شما میخواین یک در واقع کنشی داشته باشید به معنای کنش تمام وقت نیستش، این نباید صفر بشه. این یک آسیبی که به نظرم توی دختران بسیار اتفاق میفته. حالا خانم رضوی هم اشاره کردن در مورد اینکه بعد از دوران تشکلی خب برای آقایون بسترهای زیادی فراهمه نسبت به خانم ها، بسترهای زیادی که بعضا برای خانم ها میشه گفت حالا اون هم از مواردی که توی سالهای اخیر بهتر شده، ولی این بهتر شدن کاملا به همت خانم هایی بوده که خودشون سرسخت تر بودن و عقب نکشیدن، این بستر رو برای خودشون فراهم
هم نشده، خود خانم ها سرسخت
دیدن. دقیقاً خودشون به نوعی این شرایط رو فراهم کردن.
البته به قول حضرت آقا میگن که خود خانم ها باید این اتفاق رو رقم بزنن، یعنی ما نباید بشینیم تا یک مردانی شرایط رو برای ما هموار کنن آماده کنن، اما با یک هر چند در بیانات اخیرشون به بحث سیاست گذاری و دولت هم اشاره کردن که باید این شرایط بشه، ولی خب مکرر گفتن که این وظایف از خود خانم ها میخوان که یک اتفاقاتی رو رقم بزنن. خانم زورمنجانی اشاره فرمودین به بحث این که همسو نیست، اون همسوه رو من ذره مشکل دارم، چون شاید من مفهوم شما رو دریافت کردم ولی شاید مخاطب این برداشت رو نکنه. ببینید ما شاید یکی از دلایلی که متاسفانه منجر شده به این که خیلی از دوستانی که در تشکل‌ها فعال بودن تواناییشون آنچنانی و بعداً استفاده نمیشه با اون تعارضات نقش‌هایی که بعداً دارن، اینه که فعالیت‌های اجتماعی رو مد نظر دارند که شاید منجر به اشتغال باشه، فعالیت‌های تمام ساعات روز باشه، در صورتی که خودتون از فرمودید ما بحث آگاهی، یعنی شاید من در یک برهه‌ای من مادری که یک روزی در شورای مرکزی فلان تشکل فعال ترین فرد بودم، الان در چند ماهی به جهت بارداری، به جهت هم به حال وضع حمل و بچه داری مجبور بشم در ظاهر به خانه نشینی، ولی من آگاه هم و از درون خانه هنوز کنشگری میکنم. درسته خانزور؟
بله. و اتفاقا من ادامه صحبتم در مورد همین بود که شما فرمودین چه کار مهمی رو انجام میدادین. به نظرم آموزش زیست تشکیلاتی به زنان دقیقا. از نوع این که خب بعد از دوران دانشجویی قرار شما چه اتفاقی بیفتد. این همسویی رو من یه تصحیح بکنم. ببینید اتفاقا حالا دوباره از نکاتی که توی صحبت‌های عمومی انقلاب اسلامی هستش اینه که یک زن وقتی وارد میدان سیاسی و اجتماعی میشه فقط خودش تنها نیستش، خانواده رو هم همراه میکنه و این اتفاقا نقطه قوت حضور زنان توی عرصه‌های سیاسی اجتماعی. این رو کاملا همسویی این کنشگری اجتماعی و خانواده رو نشون میده، ولی اون عدم همسویی که بنده عرض کردم بابت به هر حال همین اقتضائاتی که شما فرمودید، ولی این
سختی های کار
دقیقا در مورد بحث زن شاغل هم که صحبت کردین، ببینید قطعا ما توی این طرف آگاه و فعال و منفعل، خب یک خانومی که صرف اشتغال خودش کاملا خودمونم میشه گفت هر کدوم به نوعی شاغل هستیم، کاملا ارزشمنده، ولی نوع اشتغالی که هیچ دغدغه اجتماعی در کنارش نداشته باشه، هیچ نگاه اثرگذاری اجتماعی و حل مسائل اجتماعی نداشته باشه، خب این طبیعتاً زیل اون الگوی سوم نمی گنجه.
و حتی شاید ارزشمند نباشد، ولی مادری که در خانه هست و به اسم خانه‌دار و خانواده‌دار معروفه، ولی بحث آگاهیش و تأثیرگذاریش بر همسر، فرزندان، همسایگان انقدر پررنگ باشه که از یک خانم شاغل درسته اون بله. حضور اجتماعیش فعال
ما اصلا خانم‌هایی رو الان داریم که توی به حال مساجد یا جمع‌های مذهبی این شکلی کاملا دارن فعالیت میکنن.
بله بله، حتی در روستاها، حتی در جوامع کوچیک و حتی بدون داشتن تحصیلات آکادمیک و دانشگاهی. ممنونم سرکار خانم زورمند. سرکار خانم دکتر نصیری، شما برای ما بفرمایید که شما نظرتون چیه؟ خانم زورمند فرمودن که حداقل نقشی که تشکل‌ها داره اینه که حداقل اعضایی که اونجا کارآموزی کردند، مهارت یاد گرفتند در تاثیرگذاری، این حداقل نقش تشکل‌ها متاسفانه در سال‌های بعد کم رنگ میشه یا صفر میشه. خودمون خانم‌ها بدنش کاری نمیتونن بکنن. به غیر از این حداقل، مباحث دیگر شما بفرمایید در تبیین الگوی سوم چقدر الان دانشگاه ها موفقند، چقدر تشکل ها تأثیر گذارند؟ اصلا ما کرسی های آزاداندیشی رو حول این موضوع داریم، نشست هایی رو شما خودتون مشاهده کردین، تجربه کردید؟
ببینید در رابطه با بحث تبیین الگوی سوم توی تشکل های دانشجویی، همطور که قسمت اول صحبت ها من عرض کردم، یکی از مصادیق عملی در واقع تحقق الگوی سوم فضای تشکل های دانشجویی هست و عملا میشه گفت یک دانشجو، یک خانوم دانشجوی فعال در تشکل های دانشجویی با فعالیت حین دانشجویی و پس از دانشجویی خودش میتونه به صورت عملی الگوی سوم رو تبیین بکنه، که آنچه که منظور انقلاب اسلامی از بحث الگوی سوم هست چیه و چطور میشود این را محقق کرد و در واقع هم به زندگی فردی پرداخت، هم به زندگی خانوادگی و هم به نقشای اجتماعی. این یک مسئله هست.
در البته کنار... هم دکتر، دختری که دانشجوه تقریبا متاسفانه الان در قالب دختران دانشجومون صرفا برمای دختر خانواده است و هنوز وارد نقش‌های همسری و مادری و اون چالش‌هایی که من و شما باهاش مواجه هستیم نشده.
بله بله، این یک همونطور که عرض کردم یک نمونه کوچکتری هست که فرد رو آماده میکنه برای پذیرش نقش‌های بزرگتر. من خاطرم هست دوران دانشجویی دوستانی رو داشتیم که خیلی پرمشغله بودن تو فضای تشکل دانشجویی و به تناسب این که میزان مشغلهشون تو فضای تشکل بیشتر میشد، یک احساس دغدغه بیشتری نسبت به اون نقش دختریشون داشتن. یعنی من مصادیق متعددی رو میدیدم، دخترانی که حتی از دخترانی که تو فضای تشکل دانشجویی فعال نبودن نسبت به پدر و مادرشون و ایفای جامعه اون نقش دختری حساس‌تر بودن، چون یک نگاه همه جانبه داشتن نسبت به این مسئله و هر چقدر که جلوتر می‌رفتن سعی می‌کردن که این نقش رو درست‌تر ایفا بکنه. در کنار این مسئله که حالا یک در واقع بستر تربیت افراد هست برای قرار گرفتن در نقش الگوی سوم، در کنار این قضیه یکی از کارهایی که به نظرم خیلی تشکل‌های دانشجویی میتونن توش مؤثر باشن، در گذشته بوده و هنوز هم کماکان هست، البته با به تناسب موقعیت‌ها و فضای جامعه و فضای دانشگاه ها گاهی افت و خیز داره، این هست که یک فضای مطالبه‌گری اتفاق بیفته. فضای تشکل های دانشجویی یک تریبون خیلی گویایی هستند که خیلی خوب میتونن از سطوح دانشگاهی گرفته، هر تشکل از مسئولین دانشگاه خودش گرفته تا سطوح کشوری و حتی در محضر حضرت آقا میتونن مسائلشون رو مطالبه بکنن و این شاید کمتر مجموعه ای هست که این فرصت رو داره که بتونه با صدای بلند دغدغه های خودش رو مطالبه بکنه. این فضایی که توی فضای تشکل های دانشجو وجود داره خیلی مقتنم هست و این که این مطالبه گری اتفاق بیفته و عرض کردم همچنان هم در حال در واقع انجام هست این موضوع، که هر مسئولی به تناسب موقعیتی که داره چقدر حساس هست به لحاظ ساختاری، به لحاظ قدرتی که داره، مثلا رئیس دانشگاه چقدر حواسش هست، کارکنان دانشگاهش چقدر این فضای تحقق الگوی سوم براشون محققه، دانشجویان دانشگاهش و حالا تو سطوح بالاتر تو وزارت خونه ها توی حاکمیت. این یکی از فرصت های خیلی خوبی هست که فکر میکنم تشکل های دانشجویی میتونن ازش استفاده کنن. و ضمن این که یکی دیگه از فضاهایی که میشه گفت وجود داره، بحث این هست که چقدر الگوی سوم رو تبدیل بکنن به نظریه و در جایگاه، یعنی مطالبه از نظریه پردازان و پژوهشگران این حوزه، که این الگوی سوم باید بیاد به عنوان یک تئوری عملیاتی و قابل اجرا تبدیل بشه به یک نظریه، چون توی اندیشه های امام این انقلاب مطرح میشه و خب لازم هست که اندیشمندان ما، پژوهشگران ما نسبت به این موضوع در واقع کنش پویاتر و کاربردی تری داشته باشن. البته فعالیت وجود داره ولی خب نیاز هست که این مسئله بیشتر عملیاتی بشه. این هم یکی از فضاهای هست که تشکل‌های دانشجویی خیلی خوب میتونن در واقع نظریه پردازان و پژوهشکده ها رو پای میز مطالبه بکشونند و این رو درخواست بکنن که آنچه که امامین انقلاب مطرح میکنن این رو تبدیل به نظریه عملی بشه و اجرا بشه انشاءالله.
خیلی سپاسگزارم خانم نصیری عزیز. شما علاوه بر اینکه خانم زورمند نکته رو فرمودند که به هر حال تأثیر خود خانم ها، حضورشون در تشکل ها و مهارت آموزی و آماده شدن اونها برای پست های مدیریتی در آینده و تاثیرگذاری. شما به درستی بحث مطالبه گری رو فرمودید که اتفاقا سوال بنده بود که شما الحمدلله خودتون مطرح کردین و بسیار تاثیرگذاره.
بله.
و میدونم از اون راههایی است که اتفاقا میشه مسائل کشور رو حل کرد، یعنی اون مطالبه گری فضای دانشجویی، تشکل ها در موضوعات مختلف و به ویژه موضوعاتی که به حال میرسه به بحث الگوی سوم. یه نکته رو اشاره کردید، شما نمیدونم چون به حال در رشته مطالعات زنان هم تحصیل میکنید، اینو برای ما بیشتر بازش کنید که آیا مقاله اصلا دیدید با این عنوان یا نه. موضوع جالبی بود برای من که شما فرمودید در تجربه زیسته خودتون خانم هایی که نسبت به فعالیت های اجتماعی و آسیب ها و بحران های اجتماعی بی تفاوت نیستند، اتفاقا نقش مؤثرتری رو در نقش های خانوادگی خودشون دارن. این خیلی نکته جالبیه.
بله.
و من دارم از اون موقعی رصد میکنم، نمونه های اطرافم رو میبینم. یک کار علمی روی مثلا
نه،
انجام شده کار یا نه؟
پژوهشی نه، متأسفانه شاید حالا دانش اندکی بنده هست ولی خب من ندیدم، ولی به کرات توی تجربه زیسته دیدم. یک اصلا یک احساس تکلیف جدیتر وجود داره، انگار اون کسی که نسبت به جامعهش احساس تکلیف داره قاعدتا نسبت به خانوادهش هم احساس تکلیف داره، به همون نسبت که نقشش، یعنی کم نذره از نقشش.
پس این نگرانی که خیلی از دغدغه‌مندان حوزه خانواده رو آزار میده که نکنه این زن فعال اجتماعی ناخودآگاه باعث بشه که اون دغدغه ها و فعالیت ها از اون احساس وظیفه نسبت به نقش های خانگیش بکاهه، تقریبا برطرف میشه.
بله.
یعنی اون بیتفاوت نبودن که شما فرمودید و آگاهی که خانم زورمند فرمودن باعث میشه.
یک نکته رو من در تکمیل فرمایشتون عرض بکنم، این که بیتفاوت نبودنه روی این موضوع خیلی مؤثره، مسئله خیلی جدیه، ولی خب در کنارش اگر ما همراهی در واقع خانواده و همراهی ساختارها رو با این موضوع نداشته باشیم، نهایتا چیزی که در واقع اتفاق میفته منجر میشه به فشار مضاعف به زن.
درسته.
و قاعدتا این نه به نفع خانواده هست نه به نفع جامعه هست. ما اگر میخوایم که در واقع خانوم به همه نقشاش بپردازه، این مستلزم هم همراهی خانواده هست هم همراهی جامعه.
خیلی عالی، سپاسگزارم. خانم زورمند، در راستای دغدغه هایی که داشتین تو این سالها، میدونم که دوتا کار رو از شما سراغ دارم. یکی کار صحباست که صحیبا، درسته؟
بله.
که در حوزه تشکیلاتی دخترانمون هست، این رو انجام میدین. یکی هم برنامه گوشوار است که بنده مستمع این برنامه هستم و بسیار برنامه زیبایی و خلاقانه هست. روی دوتای توضیح کوتاهی برامون میدید که اصلا چه ربطی داره به بحث الگوی زنه و چرا اصلا این دغدغه براتون به وجود اومد؟ خواهش میکنم.
صحیبا رو که من جالبه بگم، حالا فکر کنم خانم حسن خیلی در جریان نباشن، کار مشترکیه که خانم نسیلی، خانم رضوی و سایر دوستان به نوعی میشه گفت از تشکل‌های مختلف کاملا، یعنی اتفاقا توی یک تشکل هم نبودیم و کاملا به واسطه اون دغدغه ها و خلاهایی که خودمون در دوران دانشجویی خودمون توی بحث حوزه زنان و خانواده داشتیم. فکر میکنم حدود 3 سال پیش بود که ایده اولیش مطرح شد. اونم به این صورت بود که ما اومدیم دیدیم که ببینید، من یه نکته رو بگم.
بله.
در راستی که گفتیم تشکل‌های دانشجویی روی بحث الگوی سوم چه نقش خواهند داشت، خوبه به این اشاره بکنیم که کلن بحث فعالیت تشکل‌های دانشجویی و دغدغه‌شون نسبت به مسائل حوزه زنان و خانواده خیلی عمر بلندی نداره.
بله.
یعنی میشه گفت از اواسط دهه 90 بودش که به نوعی توی اتحادیه و تشکل‌های مختلف این جریان شروع شد و حالا تا پیش از کرونا خیلی خوب بود، ولی باز کرونا همونطور که تو خیلی از زمینه دیگه یه وقفه ایجاد کرد، البته بعدش الحمدلله حل شد، ولی شروع این جریان خب خیلی اتفاقات مثبتی رو رقم زد. یعنی همین که میتونم به صراحت بگم که صحیبا یکی از خروجی هایی بود از شروع این جریانات حوزه زنان و خانواده که توی تشکل های دانشجویی شروع شد. اونم حالا کاری که ما توی صهیبا انجام میدیم،
من پوسترهای برنامه شما رو متعدد دیدم ولی نمیدونستم که بانی این برنامه دوستان ادوار دانشجوی تشکلها هستن. یعنی جالبه اکثر دوستانی که بانی طرح و اجرا هستن از دوستان فعال در ادوارن، درسته؟
اکثر نه کامل.
کامل همه خانم هستن.
بله. و اینکه ببین تشکل دانشجوی توانمندی که حالا میشه گفت به همه و خصوصا به خانم ها به واسطه اینکه از امکانات ها و ظرفیت ها دورتر هستن، اینه که به شما یاد میده که بدون اینکه چون صهیبا هستن بهش مجموعه و سازمانی وابسته نیست، کاملا یک میشه گفت اینجوری مستقل هستش و حالا برای کارهایی که انجام میده با فراخور جنس کار و اینا منابع مالیش رو از جاهای مختلف تأمین میکنه. یعنی به نوعی میشه گفت ذیل هیچ مجموعه سازمانی نیست.
یعنی مردم نه کاملا.
و کاری هم که انجام میده در راستای توانمندسازی دختران دانشجو و به طور خاص فعلا روی مسائل حوزه زنان و خانواده هستش. یعنی مخاطبین ما که رویدادهای مسئله محور و با قالب‌های مختلف دیگه ما برگزار کردیم تا الان، کاملا شرکت کنندگان از بین دختران دانشجو هستن که از سراسر کشور شرکت میکنن، حالا یه ارزیابی میشن و خروجی که ما مد نظرمون هستش الحمدلله تا الان فکر میکنیم تا یک حدی محقق شده. این هستش که بچه هایی که میان توی صهیبا شرکت میکنن بعدش که وارد دانشگاه خودشون میشن، حالا در قالب تشکلی که فعالیت دارن یا کانونی که هستن، یک نگاه ویژه نسبت به مسائل زنان داشته باشن. و فضایی که فراهم میکنیم و همه اینها به نظرم به برکت تجربیاتی که خودمون داشتیم یک فضای کاملا تجربه محوره. درست. یعنی ما دوستان رو میبریم تو این قالب که خب شما مثلا الان میخواید روی این موضوع کار بکنین، بسم الله همین الان توی این دوره بیا پیجتو بیار بالا، تولیداتتو انجام بده، پژوهشتو انجام بده و خدا رو شکر فعلا خوبه انشالله که در آینده هم همینطور باشه.
من چون نمیدونستم که خانم دکتر هم جز بانیان
بله
هستن، یک کوتاه هم خانم دکتر در مورد صهیبا یه
بله نکات منو کامل
کنه، یه اشاره بفرمان و بعد هم مجدد شما در مورد گوشواره.
بله همطور که خانم زورمند فرمودن، مجموعه صهیبا با دغدغه توانمند کردن دختران دانشجو طی 3 سال اخیر شکل گرفته.
چه خلأهایی رو دیدید که شما اصلا این کار رو کردید با این همه زحمت؟
ببینید یکی از مسائلی که حالا وجود داره به خصوص تو فعالیت دختران دانشجو به طور خاص تو فعالیت حوزه زنانشون این مسئله هست که معمولا آن چه که یعنی به صورت هم محتوایی و هم مهارتی اون توانمندی لازم یک جاهایی وجود نداره و در کنار این قضیه بحث یک سری مدیریت نقش ها و بحث فضاهایی که در واقع در نسبت با ساختارهای حاکمیتی تعریف میشه، یک جاهایی توانمندی لازم برای یک دختر دانشجو برای فعالیت وجود نداره. شاید خود ما در زمان دانشجویی این موضوع رو بیشتر با آزمون و خطا و با طی یک مسیر طولانی و سخت در واقع کشف کردیم و یاد گرفتیم که چطور پیش بریم، ولی خب ما سعی کردیم که از طریق صهیبا فضای فعالیت دختران دانشجو رو تسهیل بکنیم که انشالله فعالیت هاشون مثمر ثمرتر باشه.
خیلی عالی، خیلی خوشحالم که الحمدلله بین دوستان تشکل‌های دانشجویی چه این دغدغه و چه این نگاهی وجود داره که بدون اینکه به سازمان خاصی وابسته باشن این دغدغه رو بتونن با توجه به اون خلاقیت خودشون اجرایی بکنن. خانم زورمند جان یک توضیح کوتاهی هم در مورد برنامه گوشواره بدین که اون هم چند ماهه و بعد تموم بکنیم.
گوشواره هم یه پادکستی درباره مسائل زنان هستش که حالا ما با یک جمع دیگه از دوستان روی موضوعاتی که مرتبط به خانم ها هستش تولید میشه.
بله.
ولی خب همه این فعالیت ها و به نوعی میشه گفت مجموع کارهایی که برای ما توی این سالهای اخیر بود و دریچه ورودمون به حوزه زنان و خانواده شد، میشه گفت همون فعالیت و اون جنس دغدغه‌مندی بودش که از دوران دانشجویی برای ما ایجاد شده. و گوشوارم حالا تا الان حدود 7 اپیزودش پخش شده و خوشحال میشیم مخاطبان شما هم ما رو گوش بدن و نظراتشون رو بهمون برسونن.
زنده باشین انشاءالله. از هر دو بزرگوار خیلی تشکر میکنم. به هر حال دعوت برنامه مشکات رو قبول کردید. از مخاطبین عزیزمون امروز بالاخص از دختران دانشجومون که یا در سالهای گذشته دانشجو بودن یا الان دانشجو هستن خواهش میکنیم که اونها برای ما بگن که به جهت مهارتی در دانشگاه ها بالاخص در تشکل ها چه آموختند از انجام نقش های خانوادگی و انشاءالله مهارت های اجتماعی در آینده. از طریق راه های ارتباطی که نظرات و پیشنهادات خودشون رو میتونن ما منتقل بکنن، شماره پیامک 301035 و شماره تلفن گویای 278-610-35. خیلی خوشحال میشیم که همه مخاطبان ما برنامه کاربردی ایران صدا رو با نصب روی تلفن همراه خودشون در هر زمان و هر مکان برنامه رو با کیفیت بشنوند، دریافت کنند و ذخیره کنند. مجدد تشکر میکنم از مهمانان عزیز برنامه، سرکار خانم دکتر نصیری، دکترای مطالعات زنان، کنشگر حوزه زنان و عضو فعال ادوار دانشجویی، و همچنین دوست عزیزم سرکار خانم زورمند، ارشد جامعه شناسی و کنشگر حوزه زن و خانواده و عضو ادوار دانشجویی، و بنده حسنی هل، مدرس فرزند و کنشگر حوزه زنان، در خدمت شما بزرگواران بودیم. شما رو به خدای متعال می سپاریم. خدا یار و یاورتون.
خب عزیزان، برنامه مشکات رو هم شنیدید. به مدت 54 دقیقه در این فرصت میان برنامه راز یک نشانی رو بشنوید.
راز یک نشانه. بسم الله الرحمن الرحیم. اللهم زینی فيه بالستر والعفاف واسترني فيه بلباس القنوع والكفاف واحملني فيه على العدل والإنصاف وآمني فيه من كل ما أخاف بعصمتك يا عصمة الخائفين.
آدم اگر طبیعی باشه، اگر که غیر طبیعی رفتار نکنه، یکی از اولین اتفاقایی که براش رخ میده این هستش که چیزهایی که واقعا زینت به حساب میان و به طور طبیعی پسندیده هستند رو به عنوان زینت خودش انتخاب میکنه. آبرومندی رو در چیزهای واقعی پیدا میکنه، در چیزهایی که بین همه انسانها مشترک هست، نه اینکه بخواد تعاریف رو تغییر بده و هر چی به اصطلاح عجیب و غریب تر بود فکر کنه که مورد توجه تر هست و فکر کنه که بدون اینکه هیچ خطکش اولیه‌ای برای درست و نادرست داشته باشه، حالا هر چقدر عجیب تر، هر چقدر که غیر عادی تر رفتار کرد، پسندیده تر به حساب بیاد و فکر کنه که مثلا فرض کنید نوآوری حتی کرده. و تعریف درست نوآوری، اون خطکش صحیح رو اگر نداشته باشیم، اون معیار درست رو اگر نداشته باشیم، خیلی جا به اشتباه ممکنه خدا نکرده انسان بیفته. هر چقدرم قوت ذهنش و ارادهش بیشتر باشه، این اشتباه میتونه بزرگتر باشه. یعنی مثل کسایی که مثلا فرض کنید در حوزه هنر، در حوزه فرهنگ، در حوزه صنعت، اصلا در حوزه سیر و سلوک، در حوزه عرفان، ممکن هست آدم‌های به جهات روحی، به جهات استعدادی قوی باشن، اما این معیار صحیح از ناصحیح رو به اندازه کافی درک نکرده باشن، درست تشخیص نداده باشن. ما وقت فکر کنم که مثلا غیر عادی بودن به معنای درست بودن هست. در صورتی که خداوند آبرومندی انسان رو و این که پسندیده و آراسته به حساب بیاد رو در طبیعی بودنش، در این که به اصل خودش رجوع بکنه و اون اصل رو پرورش بده و اون اصل رو رشد بده ذکر میکنه. برای همین این که آدم مرزهای خودش رو با پرده دری نگه داره، عفت داشته باشه. این دیگه زن و مرد نداره. یعنی چی؟ یعنی اینکه پاک دامن باشه، کار زشت رو دست نیازه، به سمتش نره. به همین نسبت کفاف زندگیشو تشخیص بده، بفهمه چه چیزی میتواند حداقل‌هایی از زندگی آبرومند رو تأمین بکنه و به بیش از اون هرس نورزه، قناعت کنه به این. اینا نکته‌های بسیار مهمی، همه کلیدی، همه معیاریه. اگر اینطور باشه اون وقت از خداوند چه در رفتارمون، یعنی تلاشی که میکنیم، برنامه‌ریزی که میکنیم، حرکتی که میکنیم، و چه در کلاممون که دعامون هستش، که همه اینها معید هم دیگه هستش، چه در ارتباطمون با انسانهای دیگه که به اصطلاح وجه اجتماعی ما رو تعمیم میکنه و به همین نسبت به اون اولی و دومی هم ربط داره، دعای عملی و دعای زبانیمون هم و دعای قلبیمون هم ربط داره، در همه اینها میفهمیم که از خدا چی باید بخوایم، دنبال چی باید بگردیم، برای چی باید تلاش کنیم. خیلی نکته مهمی. خدای نکرده یه عمری آدم دنبال یه چیزایی میگرده که آخر سر توهم و خیالش هستش که اینها واسش اعتبار آورده. مثل کسانی که فکر میکنن که مالشون اونها رو نجات میده، مقامشون، ثروتشون، اموالشون، خانواده بزرگی اگر داره، فرزندان زیادی داره، قبیله و عشیره بزرگی که از او ظاهرا حمایت میکنن اگر داره، فکر کنه اینها واسش اعتبار هست، اینها واسش میمونه، اینها واسش کار میکنه.